بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ماه محرم در اصل ماه عزته. اگر ماه محرم رو به عزای ابا عبدالله الحسین، به قیام ابا عبدالله الحسین، به شهادت ابا عبدالله الحسین میشناسیم، شهادت ابا عبدالله الحسین اصلی ترین و آخرین علتش حفظ عزت بود. فرمود هیهات من الذله. اگر میخواستن صرفاً امام حسین علیه السلام رو وادار به صلح کنن یا وادار کنن به نجنگیدن، شاید این نبرد رخ نمیداد، شاید امام حسین علیه السلام راه‌های دیگری که نشان داد رو آنها میپذیرفتن. ولی گفتن که دست تو بده به ما، ما تو رو مانند عبد ذلیلی به نزد یزید میبریم. فرمود هیهات من الذله، حاضرم کشته بشم. اصل ماجرای کربلا عزته. حالا دیگه اطرافش عزت برای اسلام آفریدن، عزت برای مؤمنین آفریدن، ذلت در مقابل ظالمان رو نپذیرفتن و الی آخر. شرایط به گونه ای بود که باید پای عزت خود می ایستادن و بسیاری از مباحث دیگه. گاهی از اوقات گفته میشه اصل عاشورا امر به معروف و نهی از منکره. این در وصیت نامه ابا عبدالله الحسین آمده که انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. من قیام می کنم برای اصلاح امت جدم، میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. خب کاملا درسته، حضرت حرکت کردن ولی جلوی حضرت رو گرفتن، گفتن دیگه شما نمیتونی امر به معروف نهی از منکر کنی، یار نداری، اومدی با اینها، با این مردم کوفه نامرد هم دست و هم داستان بشی، برای امر و نهی نمیشه، برای اصلاح نمیشه. حضرت فرمود خب من بر میگردم. گفتن نمیشه برگردی، حالا تکلیف بیعت خودت رو روشن کن. فرمود من بیعت نمی کنم. گفتن ما تو رو کتبسته باید تحویل بدیم یا سرت رو تحویل بدیم. فرمود من میجنگم. یعنی از اون وقتی که امام حسین رو محاصره کردن، درسته در مسیر امر به معروف و نهی از منکر این اتفاق ها افتاد، ولی نه این بود مسئله که بگن چون میخوای امر به معروف و نهی از منکر بکنی میکشیم تو را. و ایشون بفرماد من چون میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم کشته میشوم و حاضرم به جنگم. گفتن آقا دیگه شما یار نداری اینجا که اومدی دنبال این یار تا قیام کنی برای امر به معروف و نهی از منکر. فرمود قبول. گفتن حالا بیا ذلیلانه دستت رو بده برای بیعت. فرمود نمی کنم این کار رو. لذا شعار امام حسین که با امر به معروف و نهی از منکر در جریان قیام شروع شده بود، تبدیل شد به قیام به هیهات من الذله. شما نمیخواید اصلاح بشید؟ باشه. شما کمک نمیکنید برای امر و نهی؟ باشه. شما میخواید خلیفتون همین باشه؟ باشه. من ذلت نمیپذیرم. این قیام شد محورش عزت. البته شهادت هم درش رخ داد، جهاد هم درش رخ داد، هجرت هم درش رخ داد، امر به معروف و نهی از منکر هم در شکل گیری این قیام عنصر کلیدی بود، مبارزه با ظلم درش هست و خیلی حرفای دیگه. تمام دین احیا شد، بله، ولایت و ولایت مداری رو یاران ابا عبدالله الحسین به اثبات رسوندن، اونها ولایت طاغوت رو به اثبات رسوندن که پذیرفتن، نتایج شوم پذیرفتن ولایت طاغوت از اون طرف نشان داده شد، نتایج نورانی پذیرش ولایت ولی خدا از این طرف نشان داده شد. خیلی حرفها درباره کربلا میشه زد. حماسه عاشورا یک حماسه تک بعدی نیست، ولی اصل ماجرا سر عزت بود. خب با این عزت ما چیکار کنیم؟ ما درباره عاشورا و کربلا هر گفتگوی میکنیم، هر نوحه و روزه‌ای که میخوانیم و سینه میزنیم و شعار میدیم، هر حرکتی میکنیم، باید عزت باشه و موضوعات دیگه. عزت و عاطفه به ابا عبدالله الحسین، یعنی وقتی که داریم اظهار عاطفه میکنیم نسبت به ابا عبدالله الحسین، باید یادمون باشه عزت امام حسین رو حفظ کنیم و بدونیم که امام حسین میخواد ما هم عزیز باشیم و عزتمند. اگه خواستیم آدم خوبی بشیم، انشاءالله که هممون میخوایم، شما که خیلی تو این خواست جلو هستید، باید عزتمندانه آدم خوبی باشیم، نه منهای عزت آدم خوب، چون منهای عزت آدم خوب زیاد داریم، کسانی که از سر ضعف و ترسشون آدمای خوبی میشن، اون به درد امام حسین نمیخورن دیگه. هر بعدی از ابعاد عاشورا رو بهش میپردازیم، مثلا به مظلومیت امام حسین میپردازیم، عزت باید درش حفظ بشه. به مبارزه با ظلم امام حسین علیه السلام میپردازیم، عزت باید درش رهاز بشه. اون سالی که مقام معظم رهبری اسم سال رو اسم امام حسین علیه السلام میخواستن بگذارن، انتخابشون فوق العاده انتخاب حکیمانه ای بود. من هیچ وقت یادم نمیره، یه سالی بود که هم ابتدای سال هم انتهای سال دو تا عاشورا داشتیم، اون سال رو میخواستن حضرت آقا نامش رو نام امام حسین قرار بدن، فرمودن سال عزت و افتخار حسینی. یعنی ببین کنار نام ابا عبدالله الحسین دوباره کلمه چی اومد؟ عزت. و اینکه ما عزادار هستیم، ما افتخار میکنیم به این حماسه بزرگ، به این شخصیت والا مقام و الی آخر که دیگه توجه دارید. خب پس عزت اصل ماجرای کربلاست. حالا به هر تعبیری که شما شاید بهتر در ذهن شریفتون شکل بگیره. ما چه درسی باید از کربلا بگیریم؟ خب خیلی درس ها، عزت و همه درس ها، نه که عزت رو حذف کنیم، نه، عزت باید در رأسش باشه، اصلش باشه. انسان موجودی است عزتمند، انسان موجودی است که عزت رو میخواد. ممکنه از راه غلط بره دنبال عزت، ممکنه سراغ عزت کاذب بره، ولی عزت رو میخواد. و انسانی که عزیز نیست انسان منفوریه. تو همه اعصار و امصار عزتمند بودن چیز خوبیه. آدم های بد هم عزتمند بودن رو دوست دارن، چاقوکش هم عزتمند بودن رو دوست دارن. منتها مثلا اون ممکنه بگه من دوتا قمه بیشتر زدم، از این ناحیه بخواد کسب عزت بکنه، ممکنه رو زخمای صورتش بخواد کسب عزت بکنه، یکی دیگه ممکنه از رو ماشینش کسب عزت بکنه، یکی دیگه ممکنه از رو مدرک تحصیلیش کسب عزت بکنه. حالا ممکنه انسان‌ها درست سراغ عزت نرن، ولی همه عزت رو میخوان. در مورد عزت نمیخوایم صحبت کنیم، حرف خیلی مفصله. ما حتی عزت دشمنان اسلام رو هم تا دقیقه 90 99 باید حفظ کنیم. عمرو بن عبد داود رو امیرالمومنین زمین زد، ولی زرهشو در نیاورد. میتونست به غنیمت ببره، میبردن معمولا، زره گران قیمتی بود. گفتن چرا؟ همه فریاد زدن چرا زرهش رو بر نمیداری؟ امیرالمومنین علی علیه السلام آمد محضر رسول خدا، رسول خدا همین سوال رو پرسیدن. امیرالمومنین فرمود رئیس قبیله بود، آدم رئیس قبیله رو عزت رئیس قبیلگیش رو حفظ میکنه، چون دشمن ما بود، بالاخره اومده بود جنگ. خب تو جنگ حلوا خیرات نمی کنن دیگه، من دعوتش کردم نشد و کشته شد در جنگ، ولی رئیس قبیله بودنش بالاخره آدم محترمیه. ببین یکی از داغهای سنگین ما در عاشورا اینه که میخواستن عزت امام حسین رو لکه‌دار کنن. خیلی ها در عاشورا جنایت هایی کردن از حرمله تا شمر، ولی هر کی نزدیک شد به بی حرمتی کردن نسبت به عزت ابا عبدالله الحسین در مواردی ذکر شده آنن نابود شد. خدا هم دیگه تحمل نکرد دیگه. حالا عاشورا نیست آدم اون روزه ها رو بخونه، عاشورا هم باشه نمیتونه اون روزه ها رو آدم بخونه. عزت ماجرای عجیبی داره. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود عزت قاتل منو حفظ کنید، در حالی به این تعبیر نفرمود، فرمود مسلش نکنید. آدم یه سگ هار رو هم میکشه مسله نمیکنه، قطعش نکنید. حالا با یه ضربه عزت آدم بدها رو باید حفظ کرد. اینقدر رسول خدا عزت خیلی از منافقین رو حفظ کرد که پر رو شدن و دیگه داستانها رو میدونید شما. عزت خیلی مسئله مهمیه، عزت جامعه اسلامی خیلی مهمه، عزت خود مؤمن خیلی مهمه. البته عزت رو نباید با تکبر اشتباه گرفت، گاهی آدم باید جلوی مؤمنین کوتاه بیاد ببخشه، ولی مقابل دشمنان بیرونی عزت خیلی مهمه. اگر یه جامعه عزت خودش رو به واسطه سیاستمدارانش جلوی دشمن حفظ نکنه، اگه این جامعه نابود شد اصلا تعجب نکنی، خدا نابود میکنه. چرا عزت خودتو حفظ نکردی؟ دیگه چی داری پیش من؟ از اون طرف آدم باید به خاطر حفظ عزتش امر خدا رو زمین نندازه که ذلیل میشه. آقا در مورد عزت حرف زیاد هست. یادم هست ما همون سال در مورد عزت یک دهه با دوستان در دانشگاه تهران گفتگوها داشتیم و روزه ها پیش می آمد و الی آخر. این عزت از طریق درست به دست میاد، از طریق غلط به دست میاد. یکی از اصلی ترین، صبر کنید من فکر کنم ببینم یکی از اصلی ترینه یا اصلی ترینه، نه اصلی ترینه، اصلی ترین پایگاه عزتمندی یک انسان کجاست؟ داراییاشه؟ نه. تواناییاشه؟ نه. اصلی ترین پایگاه عزت یه انسان چیه؟ مهارت‌های انسانه که مثلا کسب کرده اینها رو، یا بفرمایید دارایی علمی، دارایی ثروت، دارایی چی مثلا؟ دارایی، توانایی، زیبایی، چی عزت آفرینه؟ اینا همش میتونه عزت آفرینی بکنه برای انسان، حالا صادق یا کاذب کاری ندارم، موقت، گذرا یا دائمی و پایدار، عمیق یا سطحی کاری ندارم، ولی مهمترین عامل عزت یک انسان چیه؟ نه دارایی هاش، نه توانمندی هاش، بلکه استقلالشه. شما فکر کنید خیلی از دارایی هایی که ما به اون می نازیم حیوان ها دارن، بهتر از ما دارن، ولی حیوان حیوان دیگه، می دونی اسمش فحشه، یعنی به هر کی بگی انگار فحش دادی بهش. مثلا شما یه موبایلی داشته باشی اینقدر جی پی اس و نمی دونم فسائل هوشمندی داشته باشه و حتی این رو به صورت یک تراشه ریزی در مثلا مغز خودت تعبیه کرده باشی، یا نه اصلا مغز خودت اصلا اینو داره، اصلا تراشر هم نمیخواد، خب فوقش الان تو تازه شدی شبیه همار. همار هم اینجوری جی پی اسش خیلی، یه بار یه راهی رو میره دیگه گم نمیکنه، هرچی هم پیچیده باشه، استقلال نداره و این دارایی رو داره، ارزش نداره. او عزت آفرین نیست، ارزش نداره، نه عزت آفرین نیست، حیوانه، مال خودش نیست، از خودش اینا رو به دست نیاورده. خدا شاهد رفقا خیلی ها خیلی چیزا دارن، استقلال ندارن، ازش لذت نمیبرن. ممکنه یه لحظه یه دفعه چند نفر تشویقش کنن، کف بزنن براش و یه احساس خوبی بهش دست بده، چند دفعه دست میده این احساس خوب، بعد دیگه این احساس خوبم بهش دست نمیده. استقلال خیلی مهمه. انسان موجود عزت طلبیه، پایگاه اصلی عزتش هم انصافا استقلاله، خودش باشه، کسی هولش نده، وابسته به کسی نباشه، آویزون نباشه، نترسه از کسی، وادارش نکنن. بخشی از این استقلال رو اسمشو گذاشتن آزادی. دیدی آزادی چقدر برای انسان ها مهمه؟ بردگی، اسارت، چقدر نا کلمات بدی هستن، چقدر حالت بدی هستن برای یک انسان. آزادی تازه بخشی از استقلال انسان رو داره نشون میده. استقلال معنای جامع‌تر از آزادی داره. استقلال در انتخاب، استقلال در اراده، برای اینکه یک عملی رو انجام بدی، اینوش میذارن، اسمشو میذارن آزادی. اون هم در ارتباط با جامعه. استقلال داشتن یک انسان خیلی برای انسان مهمه. البته میدونید آزادی رو خیلی حلوا حلوا میکنن، تکرارش میکنن، این بخشی از استقلال یک انسانه. همه استقلال رو معمولا زیاد ازش حرف نمیزنن تو عالم. میدونی اگه آدم ها مستقل بشن که دیگه شاخ میشن برای طبقات. اگر خوبی انسان ببره در خونه خدا، چرا میفرماد مخلصانه باشه قبول میکنم. خیلی جالبه ها، مخلصانه نباشه قبول نمیکنم، چون خوبی بدون استقلال به درد نمیخوره. برای کی اینو انجام دادی؟ اخلاص دوباره معناش استقلاله. خدا فقط برای تو، پس از همه مستقل بودی، میشه اخلاص. به طمع نه دیگه، تو مستقل نیستی، برو وابسته ای به هر چیزی، به هر کسی. غایت الدین الاخلاص یعنی غایت الدین الاستقلال عن غیر الله، یعنی این دیگه. به زبان امروز ما، به زبان انسانی کلمه، یعنی استقلال انسان. باید اینو یک کمی بیشتر صحبت کرد. ما بحثمون در امسال در مورد استقلال نیست. میخوایم یکی از پایگاه‌های استقلال رو، یکی از جایی که تمرین میکنیم استقلال رو، در مورد اون بحث بکنیم. ولی این یادتون باشه، حالا ممکنه باز هم شب‌های بعد مجبور بشیم در مورد استقلال حرف بزنیم. ولی این استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که شعار مملکت ما شده، خیلی شعار هوشمندانه و حکیمانه است. هم هوشمندانه است هم حکیمانه. حکیمانه است چون 100 تا کتاب در شرحش میشه نوشت. هوشمندانه است چون در صدر قرار گرفته، حتی قبل از آزادی. ممکنه مراتبی از آزادی رو بهت بدن ولی استقلال تو بگیرن، خامت نکنن، اول استقلال. بعد یه جلوه ای از این استقلال میشه آزادی، اون برش تأکید شده. نگفته بودن هم آزادی در استقلال بود. خیلی خب رسم شده تو دنیا. انسان باید موجود مستقلی بشه. پدر مادرهای محترم باید بچه ها رو مستقل بار بیارن. مملکتی که میخواد مستقل باشه، باید همه آدماش مستقل باشن. آدم ها وابستگی نداشته باشن. بعضی ها وابستگی رو، ضعفی که استقلال آدم رو میگیره رو تئوریزه میکنن تحت عناوین مختلف. بالاخره میرن به سمت سازش، میگن یک کمی از استقلالمون بزنیم بلکه رفاه داشته باشیم، بلکه مثلا پیشرفت اقتصادی یا حتی علمی داشته باشیم. نمیدونن کسی استقلال خودشو از دست داد، دیگه خدا او رو از بین میبره، اصلا نمیذاردش که حالا این به پیشرفت برسه. مخصوصا مؤمنین که خدا از اونها انتظار بیشتری در باب استقلال داره. ببینید در آیات کریمه قرآن، اگر استقلال اینقدر مهمه، شما همیشه هر حرفی رو هر کی زد گفت خیلی مهمه، بگو اینو تو قرآن بهم نشون بده ببینم. اگه این موضوع مهمی باشه، باید قرآن خیلی مهم بهش پرداخته باشه. در قرآن خیلی مهم بهش پرداخته شده. حتی این استقلال گاهی قبل از ایمان به خدا و بندگی خدا در قرآن آمده و بسیار معنادارم آمده. خدا میدونسته داره چی میگه. مثلا در آیات قرآن دارید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. بندگی خدا رو بکن و اجتناب کن از طاغوت. اجتناب از طاغوت یعنی استقلال خودت رو حفظ کن، عبد کسی نشو. همونجوری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، خدا تو رو آزاد آفریده، عبد کسی نشو. یعنی بازم همون استقلال. گفتم آزادی یک جلوه، یک تعبیر از همون استقلاله. ببینید کجاها خداوند متعال در قرآن، من دو نمونهشو مثال میزنم که خداوند متعال اجتناب از طاغوت رو، طاغوت یعنی کسی که طغیان میکنه، از حد خودش تجاوز میکنه، میخواد حد تو رو بگیره، هر چیزی رو از تو بگیره، به نوعی استقلال تو رو در واقع گرفته، زور بهت گفته. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباده. میفرماید اونهایی که اجتناب میکنن از طاغوت که بندگیش بکنن، بندگیش نمیکنن، و انابوا الی الله، انابه به سوی خدا رو دوم آورده، اجتناب از طاغوت رو اول آورده. در جای دیگری در آیه الکرسی آیه دوم اجتناب از طاغوت رو به تعبیر کفر به طاغوت اول آورده. اینا خیلی مهمه ها، که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. این کفر به طاغوت یعنی همون استقلاله. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا، تمسک کرده به عروه الوثقای حق. اینجا خیلی مفسرین سر کفر به طاغوت که مقدم بر ایمان به خدا شده تاکید می‌ورزن، جایگاه خاصی داره. بحث بخوایم در این رابطه داشته باشیم خیلی مفصل میشه. وقتی خدا میفرماید عبد کس دیگه نباش، اینقدر در این باره حساسه که در روایات هست من اسقا الا ناطقن فقط عبده، کسی حرف کسی رو گوش کنه بنده او شده. آقا پس ما چجوری با هم حرف داریم میزنیم؟ میفرماید حرف بشنوید، ولی حرف گوش بدید به معنای این که او رو یه برتری بدی که من باید حرف اینو گوش بدم. از الان شروع کردی به بنده شدن. بابا حالا من شاید اجرا نکردم، یه وقتی دیگه اجرا کردی. تو چرا او رو در مقام سخن گفتن به خودت برتر دیدی؟ مگر اینکه حرف خدا رو او بزنه. در مرحله گوش کردن ابتداییش استقلال خودتو از دست دادی. یه تعبیری داریم در قرآن به نام ولیجه. میفرماد ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجتن. ولیجه یعنی آدمی که صاحب نفوذ تو آدم. چرا نفوذ داره توی تو؟ چرا هرچی میگه گوش میکنی؟ ولیجه به این میگه. وقت ببینید خدا تو قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که فکر کردید من امتحانتون نمی کنم که معلوم بشه که تو ولیجه داری یا نداری. فلسفه امتحان خدا. دو چیز در این آیه سوره توبه ذکر میشه. یکی این که خدا امتحان میکنه ببینه جهاد میکنی یا نه. یکی دیگه امتحان میکنه ببینه تو تحت نفوذ کسی قرار میگیری یا نه. تو تحت نفوذ کسی غیر از خدا و رسول و مؤمنین نباید قرار بگیری. در روایت میفرماید مؤمنین یعنی اهل بیت. حالا آقا ببخشید، ما استقلالمون رو نسبت به همه باید حفظ کنیم، استقلالمون رو نسبت به خدا نباید حفظ کنیم؟ نکته اینجاست دوستان من، سروران من، این حرف رو، این تیکه آخری که من الان دارم میگم و تا شب آخر میخوایم بهش بپردازیم، ببینیم معلوم میشه با لسان بنده ناتوان آیا قابل بیان هست؟ چرا اینو نمیفهمن اهل عالم؟ چرا سخت گفتنش؟ آقا شما استقلالت ارزشمنده، عزتت ارزشمنده، عزت از هر دارایی و توانایی بگیری بدون استقلال ارزش نداره. حتی عزت از کارهای خوب بدون استقلال یعنی اخلاص بگیری ارزش نداره، باید مستقل باشی و کار خوب بکنی. خب آدم مستقل باشه نسبت به همه، هیچ کسی رو بندگی نکنه جز خدا، پیش خدا باید وابسته باشیم، ذلیل باشیم پیش خدا. خدا نمیخواد استقلال ما رو رعایت بکنه. دوستان من، میدونید عبد خدا شدن معناش یعنی چی؟ عبد هر کسی باشی استقلال تو از بین میبره، اما اگر عبد خدا باشی خدا استقلال تو حفظ میکنه، خدا عزت تو حفظ میکنه. نبین گفته میشه وابسته باش به خدا، گفتن وابسته باش به خدا چون خداست که تنها موجودی است که در عین وابستگی تو به او استقلال به تو میدهد، تو را مستقل بار می آورد. نبین به تو گفتن عبد خدا بشو. عبد خدا ذلیل نیست، در جانش عزیز است. تو نیاز داری دائما به خدا، که خدا دائما استقلال تو را حفظ کند. تو نیاز داری به وابستگی به خدا، چون این خداست که بلد است، میداند، رب است. لقد کرمنا بنی آدم فرموده است که میتواند استقلال تو را حفظ کند. اینجور نیستش که آقا ما نسبت به همه باید مستقل باشیم، اما به خدا که رسیدیم استقلال رو بریز دور، دیگه وابسته بشو، عبد بشو، عبید بشو، ذلیل بشو. معنای این عبد و ذلیل میدونی یعنی چی؟ جدا از این که نسبت به همه عالم تو را عزیز و مستقل و با صلابت میکنه، تو را مستقل و نترس از همه عوامل ترساننده در عالم قرار میده، تو رو غنی میکنه نسبت به همه چیز، حتی در برابر خودش تو را مستقل نگه میدارد روی پای خودت. به همین دلیل میتوانی عاشق خدا بشوی، به او مقرب بشوی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بشوی. بیا بنشین اینجا کنار من. چه تعبیری خدا به کار میبره؟ میمیره آدم از شدت هیجان، بیهوش میشه آدم. چی داری میگی خدا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. من ملیک مقتدرم. بیا اینجا بنشین کنار، با هم بنشین. تو را همنشین خودش می کند. تو هی میگی من ذلیلتم، میگی بیا من تو را عزیزت می کنم. عزت مال خداست، میده به مؤمنین. عبد خدا شدن معناش این نیست که تو عبد کس دیگه نشو، استقلال تو در مقابل کس دیگه از دست نده، استقلال تو در مقابل خدا ولی از دست بده. ظاهر ماجرا اینه که شما استقلال تو در مقابل خدا از دست میدی، ولی باطن ماجرا اینه که خدا تو رو مستقل میآفرینه. بعد که مستقل شدی، ممکنه من مستقل بشم از خدا ببرم؟ نه، تو فقط در شرایطی از خدا میبری، قهر میکنی، میروی، یه انا ربکم الاعلا میگی مثل فرعون که وابسته شده باشی، که ذلیل شده باشی، که دنبال عزت از راه غلط رفته باشی، اشتباه گرفته باشی. تو وقتی مستقل شدی از غیر خدا چی میشی؟ خدا مستقلت میکنه مقابل خودت، میگه حالا رو پای خودت وایسا. میشی عاشق خدا، میشی دیوانه خدا، میشی خواستار خدا، خواستگاری میری. در رابطه عبد و مولا رو شما یه دقتی بکن توش. چرا رابطه بین ما و خدا در هیچ رابطه بین عبد و مولایی در دنیا دیده نمیشه؟ مولاها عبدها رو خفه میکنن، میکشن، نفهم بار میارن، ولی این مولا چه میکنه با عبد خودش؟ راضیتن مرضیه. به کجا برسیم؟ راضیتن مرضیه یعنی به جایی برسی که ما از همدیگه راضی باشیم. میدونی یعنی چی؟ من یکی، تو یکی، خدا تو یکی، منم یکی. چجوری خدا اینو توضیح بده؟ راضیتن مرضیه، ما از همدیگه راضییم. آه خدا اینجوری، اینجوری منو نبر انقدر سطح بالا، در کنار خودت میفرماد. من که به تو گفتم آخر سر کجا میخوام ببرمت. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. چه میکنه خدا با انسان؟ به چه شکوهی خدا انسان رو میرسونه؟ آفریننده ی همه ی عالم تو رو به اندازه خودش با عظمت خواهد کرد. تو هم وحید خواهی شد، تو هم یگانه عالم هستی خواهی شد. هیچ تعارضی با بودن دیگرانی که هر کدام از آنها مستغرق خدا هستند و از خدا این عظمت را دریافت کرده اند نیستی. خدا تو میگی خدای من عبد تو هم، بعد خدا چیکارت میکنه؟ چه عزتی به تو میده؟ یک روایتی اگر تحمل باشه من برای شما بخونم. بله، در حدیث قدسی آمده از رسول، از خداوند متعال نقل شده این سخن. عبدی اطعنی، اطاعت کن از من. برنامه اطاعت خدا چی؟ اون راز اینه. بعضی از دور یه کلمه اطاعت میشنم، من فکر میکنم خب اطاعت بده دیگه، اطاعت هرچی تو بگی من گوش کنم، یعنی من خودم فهممو بذارم کنار، انتخابمو بذارم کنار، هرچی تو بگی بگم چشم. نمیفهمه که برنامه خدا چجوریه. که من متاسفم برای همه دانش آموزانی که بهشون بد دین داده، آموزش داده شده. دین بد آموزش داده شده. دین تو جامعه ما، دوستان من، بد آموزش داده میشه. دین تو جامعه ما بد تبلیغ میشه. ببخشید. میفرماید عبدی اطعنی، منو اطاعت کن، یعنی برنامه منو اجرا کن. اجعلک مثلی، من تو رو مثل خودم قرار میدم. لا اله الا الله. انا حی لا اموت، اجعلک حی لا یموت. من حی هستم که هرگز نمیمیرم، تو را حی قرار میدم که هرگز نمیمیری. انا غنی لا افتقر، اجعلک غنی لا تفتقر. تو، من غنی هستم که فقیر نمیشم، تو رو غنی قرار میدم که دیگه فقیر نشی. انا مهما اشع یکن، مرجوی دلم میخواد هستم. اجعلک مهما تشع یکن، تو رو اونجوری قرار میدم که هرچی خواستی بشی. یعنی چی غیر از استقلال؟ چقدر با شکوهه. از بردگی در بیان بیرون، از ذلیل بودن در بیان بیرون. تربیت های ذلیل کننده رو بریزیم دور. گفت اسیر هوا و هوس خودت نشو، با برای این که من میخوام تو رو مستقل کنم. همینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه. حالا برای رسوندن انسان به این استقلال خدا چه نقشه هایی داره؟ فردا شب انشالله شروع میکنیم. پس نقشه خدا برای عبودیت نکردن غیر خدا این بود که من مستقل باشم و بعد عبودیت خودش. خدا چگونه به ما دستور میدهد و در این حال ما را مستقل بار میآورد؟ ها جانم اینو بگو، چجوری ما باید ذلیل خدا بشیم بعد در واقع ذلیل خدا نمیشیم، میدونی خیلی عزیز میشیم؟ چجوری ما باید حرف گوش کنه خدا بشیم بعد خودمون میشیم خدا؟ این چیه ماجراش؟ مهمترین عامل عزت بخش در تاریخ حیات بشر، مهمترین معلم عزت حسینه. عزت مهمترین پایگاهش استقلال روحیه. تمام دین رمز و راز رساندن به این استقلاله. در میان دین یک گوهر تابناک هست که شبهای آخر بهش بیشتر خواهیم رسید. اون گوهر تابناک بیش از همه قسمت‌های دین ما را به این استقلال می‌رساند. خدا به ما اراده داده، قدرت داده، فهم داده. ما باید به اوج آزادی برسیم. این میشه اون اوج شکوفایی، میشه اون اوج استقلال. خدا حسینش رو قربانی مفهوم اندک نمی‌کنه. خدا کربلا رو برای دادن یک درس ساده همه فهم پیش پا افتاده قرار نداده. تو رو خدا محدود نکنیم حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به مبارزه با ظلم. بلمون کن تو رو خدا. مبارزه با ظلم یه بخش اندکی از ماجراست. در مسیر مبارزه با ظلم اصلا چرا میخوای مبارزه با ظلم بکنیم؟ با خاطر که ظالم عزت تو رو میگیره. ها بگو. اگر یکی مبارزه با ظلم کرد ولی آدم ذلیلی بود، بعدش هم عزت خودش رو حفظ نکرد، بعدش هم عزت دیگران رو حفظ نکرد، مردش رو مبارزه کردن با ظلمش رو ببره. چه مبارزه با ظلم؟ چه ارزشی داره؟ نران آدم های سطحی نگر بگن که آه این مبارزه با ظلم را زیرابش را زد. من همه خوبی ها را زیرابش را میزنم. وقتی استقلال و عزت و اخلاص و تقرب توش نباشه، مردش رو همش رو ببرم. قرآن میخونی؟ نماز میخونی؟ حج میری؟ کجا میری؟ اخلاق داری؟ مردش رو اخلاق آدم ذلیلی که مستقل نیست، مخلص خدا نیست رو ببرن. مردش رو اخلاقش رو ببرن. خاک بر سر اخلاق خوب آدم ذلیل ضعیف زبون. گوسفند خدا خلق میکرد، گوسفندم مهربونه. آدم گوشتشو میخوره، مهربونی جن مهربونی بهش منتقل میشه. راستی گوسفند بشین؟ همه خوبی ها بدون آن عزت، استقلال، تعبیر دینیش اخلاص، قبول نمیشه. وقتی که تو مبارزه با ظلم میکنی باید بگی برای چی مبارزه با ظلم میکنی. آها، برای اینکه ظالم عزت انسانها رو لکه‌دار میکنه. آفرین. برای اینکه تو فرد عزتمندی هستی، میخوای استقلال خودتو حفظ کنی، زیر بار ظلم نری. آفرین. خودت در مسیر مبارزه با ظلم نه تنها استقلال خودت، استقلال دیگران و عزت دیگران را هم رعایت میکنی. مثل امیرالمومنین که عمرو بن عبدود را کشت، عزتش را حفظ کرد. عجبه با خدا، عجبه با خدا، خیلی جالبه. او صداقتش رو نشون داد برای مبارزه با ظلم. من راست میگم، چرا؟ چون فلسفه مبارزه با ظلم همین استقلال انسان هاست که عبد غیر خدا نشن. درسته؟ اون وقت این اثرش عزت دیگه. خب خود من باید الان عزت عمرو بن عبدالعباد رو حفظ کنم، اگه فلسفه‌م اینه فلسفه‌مو باید حفظ کنم الان. نگیم امام حسین برای نماز کشته شد. بله خب البته درسته، نماز رکن رکین دینه، جزء دینه، اون خیلی مهمه، بله دیگه، ولی مردشور نماز آدم های ذلیل غیر مستقل عبد طاغوت رو ببرن نماز به کرم به کمرشون بزنه میزنه، چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ عبد کی هستی داری نماز میخونی؟ چرا از دشمن خدا حساب میبری؟ بعد رفتی زن نماز بایستادی؟ اینا اون رک حرف زدن آسا که دفعی به هم میریزه اوزا رو. بعضی ها اگه متحجر به الفاظ باشن اینجاها گیرپاژ میکنن، قاطی میکنن. استقلال انسان یعنی اخلاص، تعبیر دینیش یعنی اخلاص. عملی غیر مخلصانه قبول میشه؟ بله قبول میشه که، پس ارزش نداره. چرا بعضی ها استیحاش میکنن این حرفا؟ غایت الدین الاخلاص، اخلاص یعنی عبد غیر من نباش، انگیزت فقط به خاطر من باشه. حالا خدا انگیزم فقط به خاطر تو باشه، من مستقل شدم از دیگران، وابسته و عبد و ذلیل دیگران نیستم. عبد و ذلیل تو باشم، ببینید راز اینجاست، عبد و ذلیل خدا باشی، وابسته خدا باشی، خدا خودش بند پروری میداند. چه میکند؟ تو را مستقل بار می آورد. لذا خدا یه جوری فرمان میده، یه جوری مجازات میکنه، استقلال تو حفظ میکنه، اصلا پرورش میده تو رو در جهت استقلال. من انشاءالله شبهای بعد خواهم گفت خدا چگونه با دین خودش استقلال انسان رو حفظ میکنه، چه میکنه خدا. اطاعت از خدا لذا فرق میکنه جنسش با اطاعت از غیر خدا، و خدا هم دستور دادنش جنسش فرق میکنه با دستور دادن دیگران. تا شب آخر به این رازها میخواییم پی ببریم. خدا شاهده مؤمن و مسلمان و نماز خون باشی، این راز معلوم نباشه برات، معلوم نیست چی بشه، بعد ممکنه یه چیزای دیگه بشه. دعوت کردن از کوفه، یا ابا عبدالله بیا ما پای رکاب تو قیام میکنیم. امام حسین اومد حرکت کرد. عبیدالله ابن یزید یه شایعه را انداخت، حسین جان خوب شد کوفه نیومدی، خوب شد نیامدی. یه شایعه انداخت لشکر یزید تو راه، ترسوها جا زدن. امام حسین میخواستی بیای کوفه، ترسوها بیان پا رکابت؟ بعد خونی که به جگر امیرالمومنین کردن، خونی که به دل امام حسن کردن، به همون بلا رو سرت می آوردن. من میخوام برعکس روزه هایی که معمولا خونده میشه، گله میکنن از مردم کوفه، گریه میکنن همه برای اینکه امام حسین به کوفه نرسید، نگذاشتن بیاد، بگم میخوام بگم امام حسین خوب شد اصلا کوفه نیامدی. هر عجب خدمتی کردی جلو حسین رو گرفتی. یه مش آدم ذلیل ترسو میخواستن به حسین کمک کنن، وسط راه میبریدن. مگه ندیدی داد امیرالمؤمنین رو در آوردن هی میفرمود یا اشباه الرجال وللرجال؟ حسین تو خوشبخت‌تر بودی از امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی که این مردم رو ندیدی. امام امیرالمؤمنین خودش میفرمود من چیکار کردم شما رو نصیبم کرده خدا، به تعابیر مختلف. الهی فدات بشم حسین. حسین علیه السلام این قصه رو کاملا متوجه بود، لذا از همون راه هم یکی دو بار غربال کرد، چراغ خیمه رو خاموش کرد، فرمود هر کی میخواد بره بره ها. اصلا امام حسین تحمل نداشت یارانی مثل امام حسن و یارانی مثل یاران امیرالمومنین داشته باشه، یارانی مثل یاران امام حسن و یارانی مثل یاران امیرالمومنین داشت، اصلا تحمل نداشت،
ناب میخواست. حتی شب عاشورا دوباره به همه فرمود بریدا، من ناب میخوام، من ناز میخوام، من میخوام مستقل باشه. لا اله الا الله. روزه شب عاشورا هم براتون بخونم، شب اولیه. امام حسین از خودش هم اونا رو مستقل کرد، فرمود عباسم با تو هم هستم، ها میخوای بری برو، من همه رو آزاد کرد.
چقدر سخته. اگه شما تو خیمه امام حسین بودید تحمل میکردید امام حسین بهتون بگه برید اگه میخواید برید.
حالا میخواید امتحان کنیم. به خدا قسم امام حسین داره میفرماد همین شب اول و عزیزم اومدی، ممنونم ازت، اگه کار داشتی شبهای بعد نری،
برو راحت باش. رفقا من احکام شرعی محرم بگم، محرم اگه شبای بد نیای حرام نیست دا، واجب نیست بیایی، میخوای بری برو.
یا ابا عبدالله همون اربعین راهش بسته شد برامون بسته
دیگه، اینجوری نگو.
نکنه این کرونا بهانه هایی که جور شده مجالس بی رونق بشن، نکنه شما فرستادی آقا میخوای ببینی کیا میرن.
نمیدونم چه امتحانایی داری از ما میگیری. دیدی گریه کنا و سینه زنا زیاد شدن، گفتی بذار چرا خیمه رو خاموش کنیم، بگیم یکم این سخته ببینیم کیا میان. یا ابا عبدالله آفرین به این مردمی که خیمه امام حسین رو رها نکردن. تازه حسین اینا یه شب زودتر از این که برسی کربلا اومدن، میخوان زمین رو با اشک چشمشون آب و جارو کنن. یا ابا عبدالله اینقدر نگو برو، با ما مثل مسلمت برخورد کن. مسلم رفت، راهنمای راهش تو راه از بین رفت، طوفان شد راه و گم کرد، برگشت صدا زد آقا بذارید نریم این راهش، خیلی سخته ها، اصلا به دلم اومده، راه ناجوریه ما داریم میریم. امام حسین فرمود مسلم برو، مسلم برو، من اگه کس دیگه بهتر از تو داشتم میفرستادم. اینجوری امام حسین با ما تا کن. دوباره رفت، دوباره راهنما گم شد، راهو گم کرد، برگشت، طوفان، همه چی به هم خورد، اومد گفت آقا این راه خیلی معلوم خیر توش نیست، بذار من نرم. صدا زد مسلم کس دیگر رو داشتم میفرستادم برو. حسین به ما بگو بیا، شب اول اومدی دیگه نرو، ما رو دعوتمون کردی، ما رو به خودت بچسبون. امان از اون لحظه ای که ما رو رها میکنی مستقل، ببینیم ما میریم یا نه، میخوای ما رو امتحان کنی. یه وقت دیدی رفتیم، خیلی ها بودن رفتن بر نگشتن، خیلی ها خیمه تو رو خالی گذاشتن رفتن. یا ابا عبدالله، اومد مسلم محکم وایساد پای ابا عبدالله الحسین، یه دفعه دید پشتشو خالی کردن، یک لحظه خودشو نگاه نکرد، همش قصه میخورد، بالای دارالاماره گریه میکرد، مسخرش کردن، گفتن مرد جنگی گریه نمیکنه که، جنگ دیگه، زشته داری گریه میکنی، از اینکه شکست خوردی داری گریه میکنی. گفت نامرد، من برای خودم گریه نمیکنم، نامه نوشتم حسین بیاد، داره تو راه میاد، با بچه هاش داره میاد، با شش ماهش داره میاد، یک کسی خبر بده حسین نیا. الا لعنت الله.